بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأبلغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ومن ذلك ذل في بعد القسم نحو الليل إذا يغشى قرن إذ لو كانت شرقية كان ما قبلها جوابا في المعنى. آخرین بحثی که درباره خروج ادا از یکی از معانی سگانه مطرحه، خروج ادا از معنای شرطیه که ایشان یک مثال دارن به آیه شریفه و ادا ما قبلو هم یغفرون، که ظاهر عبارت این بود که این رو پذیرفتند. اشکال اون آقایانی که یا به تغییری جواب اون آقایانی که حل کردن این آیه شریفه رو، ایشون حل اونها رو نپذیرفتند. میتونن از جمله مثالهایی که اذا از معنای شرطیت خارج شده است آیه شریفه و لیل اذا یغشا. لذا در این آیه شریفه هم بحث خروج اذا از ظرفیت از استقبال مطرحه و هم بحث خروج ادا از شرطیت، که الان در رابطه با خروج ادا از شرطیت در این آیه شریفه بحث میکنیم. ایشان میفرمایند اگر ادا شرطیه باشد، خب طبیعتا محتاج به جواب شرط است. جواب شرط که در بعد از ادا مذکور نیست، طبیعتا باید در تقدیر بگیریم. خب چه در تقدیر بگیریم؟ محتاج به دلیل الجواب هستیم. قسمی که در ما قبل وجود داره و ما میدانیم قسم مذکور هست وجود داره، این قسم میشود دلیل الجواب ما. پس واللیل اذا یغشا تقدیر و معنای عبارت چه هست؟ اذا یغشا اللیل اقسمو باللیل. حالا ایشون گفتن اقسمتو باللیل. میدانید در سیاق انشاء صیغه مهم نیست، بستگی به قرارداد داره. ما صیغه ماضی رو مثلا برای انشاء بی قرارداد کردیم، میگیم به هستن. ممکن است قرارداد کنیم چنانکه بعضی قبول دارن صیغه مضارع رو استعمال کنیم، ابی رو. صیغه که مهم نیست چون زمان نداره. علی ای حال اذا یغشا اللیل اقسمت باللیل. و دوستان تمام چیزی که باید در ذهنشون باشد این هست که این قسم در جواب قسم انشائی است. ایشان می‌فرمایند که جزا قرار گرفتن قسم در این آیه شریفه به دو دلیل ممتنه. اگر ادا شرطیه باشد محتاج به جواب شرطه، جواب شرطش با توجه به دلیل جوابی که قبلش مذکوره قسم هست، تا قسم به دو دلیل نمیتونه جواب شرط باشه. اگر این دو دلیل رو ما عرض کردیم چه نتیجه به دست میاد؟ اینکه اذا دیگه شرطیه نیست، یعنی دور میزنه به مرحله اول. اگر اذا شرطیه باشد محتاج به جواب شرط، جواب شرط قسم است به دلیل دلیل و جواب. قسم نمیتواند جواب باشد، پس اذا شرطیه نیست چون جواب شرطی در مقام نداره. اما چرا اذا شرطیه؟ اذا در اینجا قسم نمیتوانه جواب شرطش باشه، دلیل اول که همان مقدمه سومی است که در یک دو جلسه قبل عرض کردم. نکته اول این که انشاء عرض کردیم ایجاد است و عزیزان میدانند ایجاد یحتمل وقوعه و عدمه. این حرف درسته یا درست نیست؟ نه، حرف کردیم قبلا دیگه ایجاد محتمل الوقوع و عدم نیست. ایجاد یا هست یا نیست، معنی که شما با لفظ انشایی مطرح میکنید بیان میکنید اون معنا یا ایجاد میشود اگر لفظ رو به کار ببرید قصد هم بکنید شرایطش باشه. یا ایجاد نمیشه. امرش دائر مدار وجود و عدمه. خب چیزی که امرش دائر مدار وجود و عدمه است دوستان بفرمایید، آیا تعلیق بردار هست یا نیست؟ نیست. چون تعلیق و تقیید یعنی وجود و عدمش بستگی داره به یه چیز دیگری. امرش میشود دائر مدار قید، نه دائر مدار وجود و عدم. این از نکته اول. نکته دوم این که جواب شرط دوستان میدانن معلق بر چیه؟ بر شرط. عدال شرط میان که اجازه تعلیق بکنن دیگه، اجازه تعلیق بکنن بین دو جمله، جواب شرط را معلق کنن بر شرط. وقتی شما میگید این ضربنی زیدان ضرب تو، اگر زید منو بزنه من میزنمش، یعنی چه؟ یعنی زدن من متکلم معلق بر زدن اونه. زدن اون باشد زدن من هست، زدن اون نباشد زدن من نیست. پس زدن من مقید شد به زدن اون، اندش دائر مدار قید شد دیگه. خب این دو نکته رو که بذاریم در کنار هم، نتیجه خود به خود حاصله. شما میخواید قسم انشائی را جواب شرط قرار بدهید. توجه به این دو نکته تناقض صدر و ذیل این جمله رو تران عرض کردن برای دوستان روشن میکنه. قسم انشائی را جواب شرط قرار دهید، یعنی چه؟ یعنی چیزی را که قابل تعلیق نیست در سیاق تعلیق قرار بدهید، در سیاقی که اون سیاق خلقتش برای اجازه تعلیقه، مثلا آمده است که اجازه تعلیق بکنه. اما شرط این گونه هستن دیگه، این درست نیست. لذا ایشان میفرمایند که صحیح نیست قسم جواب قرار بگیرد، لأن قسم القسم الانشائی لا یقبل التعلیق، قبول تعلیق نمی کنه، و انشاء ایقاع است و معلق محتمل الوقوع و العدم، در حالی که انشاء محتمل الوقوع و العدم نیست. توضیح بیشتر از این هم ممل خسته کننده، هم ایجاد ابهام بیشتر میکنه. اینو باید دوستان دقت بکنن. اگه بده من بحثم کلا امروز تمام بشه، عبارت تمام کنید، نکته از خارج بگیم که دوستان بعضی از اینکه که درسه مطرح کردن ما معمولا اون نکته رو نمیگیم، اینجا رد میشیم. حالا دوستان سوال کردن عرض میکنه. بعد اگر نکته باقی من خدمت دوستان هست. اما دلیل دوم برای اینکه قسم نمیتواند جواب قرار بگیره، این دلیل دوم رو ما با این بیان عرض بکنیم. شما ممکنه بگید که جواب شرط را قسم انشائی گرفتی به مشکل برخورد کردیم. خب چه دائیه‌ای داریم ما جواب شرط را قسم انشائی بگیریم؟ آنچه که انشائی دلیل الجوابه. چرا جوابی که باید در تقدیر بگیریم انشائی بگیریم تا به مشکل در بکنیم؟ این بیان رو که عرض میکنیم عبارت جا پیدا میکنه. ایشان میفرماد خب درسته شأن جواب این است که خبری باشد، لذا ممکنه ای که سر بلند بکنه بگه ما در قسمی که در تقدیر میگیریم قسم خبری باشه. ایشان میفرماید این مطلب درست نیست، چون مفسر و مفسر نمیتوانند به تعبیر دقیق تباین ماهوی داشته باشند. ماهیت نمیتونه با هم متفاوت باشه، و میدانید انشاء و خبر ماهیاتشون با هم متفاوت. ماهیتشون با هم متفاوت یعنی چه؟ یعنی هیچ وجه اشتراکی ندارن. فقط تنها وجه اشتراک شده میگه انشائیات با لفظ بیان میشن، اخباریات هم با لفظ بیان میشن، همین هم. و الا هیچ وجه اشتراک دیگه شما بین انشاء و بله اخبار نمیبینید. درست مثل انسان میمانند و مثلا دیوار، یعنی دارم میخوام مثالی بزنیم که خیلی روشن. و چه وجه اشتراک؟ چون مفسر اون چیزی که راه نماست، مفسر هست، خب باید یک گویی، یک ثمره‌ای، یک نشانه ای از عرض خدمتون که مفسر داشته باشه، و مفسر هم باید نشانه ای از مفسر داشته باشه. اینها طرفینی هست دیگه. علی ای حال ایشان قبول نمی کنن که یک جمله خبری عرض خدمتون که مفسر باشد برای جمله انشائی، یعنی یک جمله انشائی تفسیر کننده جمله خبری باشد. عبارت رو دقت کنید تا نقطه رو عرض کنم. و من ذالک، ذالک رو به چی بزنیم؟ کون اذا خارجن عن شرطیه دیگه، این بودن اذا خارج شده از معنای شرطیه. اذا لتی بعد از قسم، همون اذا است که بعد از قسم قبلا بحث کردیم، مانند واللیل اذا یغشا. چرا؟ اذ لو کانت شرطیتن کان ما قبلها جوابم تل معنا. به خاطر اینکه اگر اذا بخواد شرطیه باشه محتاج به جوابی، جواب که اصلا در تقدیر بگیریم. به چه قرینی؟ به این قرینه که ما قبلش در معنا جوابه. چرا میگه در معنا؟ یعنی دلیل جوابه دیگه، چون لفظش مقدم بر ادات شرط شده. میدانید ادات شرط صدارت کلمه مثلا نمیتونه جواب در صناعت و لفظ باشه. فیکون تقدیر، تقدیر عبارت این گونه میشه: اذا یغش اللیل اقسمتو. در اقسمتو که دوستان وقتی میخوانن قصد انشاء بکنن. و هازا ممتنعون، هازا یعنی بودن اقسمتو جواب برای اذا، این ممکنه. چرا؟ لبد هنگ به دو دلیل که از سوالات امتحانی پارسال بود دیگه، تا این لبد هنگ تو عبارت آمده بود، عبارت بعدش هم نیامده بود، بعد دو دلیل رو از دوستان خواستن. احد هما، اولی این دو بعد، اندل قسم الانشائی لا یقبل التعلیق. دوستان میدانن در مقدمه سوم عرض کردیم انشاء قابل تعلیق نیست، قسم انشائی هم انشاء دیگه، قسم انشائی قابل تعلیق نمی کنه، چون امرش دائر وجود، دائر مدار وجود عدمه. چرا؟ لأن الانشاء ایقاء، انشاء ایجاد است، ایقاء است، در حالی که بل معلق یحتمل الوقوع و یحتمل الوقوع و عدمه، احتمال دارد این معلق وقوع را و عدم وقوع را. یه مدار عبارت ممکنه تو بعضی از نکات نیاز به توضیح داشته باشه دیگه. انشاء ایقاع است، یعنی چه؟ یعنی محتمل الوقوع بر عدم نیست. عرض کردیم امرش دائم مدار این است، یا هست یا نیست. از آن طرف اون چیزی که معلق میشه قید بهش میخوره، خب اگر قید باشد هست، قید نباشد نیست، پس امرش محتمل الوقوع بر عدم نیست. و اینها با هم ناسازگار است. بعد ثانی، وجه دوم برای امتناع این است که ان الجواب خبریون. اینجا با توضیحی که عرض کردیم اگر نباشه اون توضیحه برای پس میزنه دیگه. یعنی که جواب خبریه، این احسن کن، یعنی عبارت بلو خبریه اما در بطنش یک نوعی از انشاء و عرض خدمت امر وجود داره دیگه. جواب خبریه یعنی که، یعنی با توجه به آنچه که گفتیم جواب شرط باید خبری باشد، پس لزومی نداره که ما در اینجا اقسم توی انشای در تقدیر بگیریم، اقسم توی خبری در تقدیر میگیریم. ایشون میفرمان فلا یدل علیه الانشاء لتباین حقیقت هما. اگر شما میخواید خبر در اینجا در تقدیر بگیریم عنوان جواب، دلالت نمی کنه بر او انشاء، پس نمیتونه در تقدیر بگیریم. چرا دلالت نمی کنه؟ به خاطر اینکه حقیقت خبر در انشاء متباینه، و اون چیزی که حقیقتش متباینه نمیتونه مفسر برای طرف مقابل باشه. خارج اختلاف من دیگه، چون هم بحث زرف بود دیگه، اونجا نباید میدار شروع میشد. بحث عرض خدمتتون که حتی سوال همون عبارتی که مفهوم نبود منظور کنم. حالا من یه نقطه عرض میکنم، بله یه نقطه خارج اختلاف دوستان گفته بودم، اگر همین نقطه بود که رد میشیم و الا معطل میشه که جا بیده قرارت نقطه رو عرض کنیم. نتیجه مباحثی که در این عبارات گذشت خلاصهش بکنیم این هست که انشاء قابل تقیید و تعلیق نیست، و ایشون از همین نقطه استفاده کردن و خواستن نتیجه بگیرن که جواب شرط نمیتواند یک جمله انشائی باشه. ما همچنان که برای بعضی از دوستان در خارج از کلاس مثال زدیم، مثالی استعمالش در زبان عرب ثابت، شبیه به این مثال ان جا زیدون فا اکرمه. بلالا از جمله مواردی که میگن فا برتر جواب شرط واجب است، اینه که جواب شرط جمله انشایی باشه. خوندن دیگه دوستان، میگن اگه جواب شرط انشایی باشد فا لازم برترش میاد. از این طرف خب حرفی هم که این آقایان میزنن میدانید این حرف حرف ساده ای نیست. ما اگر این مطلب رو قائل بشیم نه به بیانهای ادبی و مبتنی بر استعمال عرب قائل شده. اگر بخواد مبتنی بر استعمال عرب باشه که هر کلیم استعمال میشود، انشائیات در جواب شرح واقع میشن، حالا باید حلش بکنیم. این که این آقایون میفرمایند انشا قابل تعلیق نیست، یعنی تعلیق انشا عقلا محاله. هر چرا هم که گفتیم عقلا محاله، اگر همین ظاهر رو اراده بکنیم، مثلا از عقل اراده عقلا نشه یا معانی دیگر، اون چرا که میگیم عقلا محاله یعنی سر از تناقض در میاره و اجتماع نقیضه هم میدانید از امتناعش از عبده بدیهیات دیگه. یعنی اگر قائل بخوایم بشیم به این که انشاء قابل تعلیقه، یعنی قائل شدیم به تناقض اجتماع نقیضه. خب از این طرف این بر قضیه را انسان نگاه میکنه، قضیه عقلی است، احکام عقلی تخصیص بردار نیست. نمی‌تونیم بگیم این حکم عقلی تخصیص بخورد به استعمال آقایون انجا اکر زیدون تکریم ها حرف که نمی‌تونیم بزنیم که از آن طرف خب عرب هم که استعمال کرده است، بالاخره استعمال کرده دیگه، عاقل بوده استعمال کرده، چیزی که محال عقلی است استعمال کرده. این سوال بحثه، من چون خیلی هم معطل نشیم سریعا جوابش رو عرض میکنم و رد میشیم. اگر دوستان مباحثه‌ای داشتن نسبت به این نکته انشاءالله بعد از کلاس خدمتتون هست. نکته‌ای که به نظر ما در عبارات بعد از آقایون از جمله خود جناب ابن هشام خلط شده است، عدم تفکیک بین دو معنا. بله انشاء قابل تعلیق نیست، ما تا الان حد فهممون همین بوده. عرض کردم حتی هرچند که من سال گذشته با یکی از بزرگواران صحبت میکردم قبول نکردن این رو نهایتا که انشاء قابل، چون میفهمیدن که انشاء قابل تعلیقه و همین معنای اول. ولی اون چرا که ما فهمیدیم علی حال ایشون داره، مرحوم شیخ در مکاتب داره، این است که تعلیق انشاء محال عقلی است. این رو ما قبول میکنیم. اما در استعمالات بین تعلیق انشاء و تعلیق متعلق انشاء خلط شده. ما به تعبیر صحیح قلم نداریم، بله یک انشاء داریم یک منشأ. بله انشاء قابل تعلیق نیست، انشاء یعنی همان ایجاد کردن که معنای مصدری است. اون ایجاد کردن معنا قابل تعلیق نیست، چون ایجاد کردن اون معنا یا میشه یا نمیشه دیگه. اون معنا یا ایجاد کردنش محقق است یا نیست. وقتی من میگم اضرب طلب و ضرب یا محقق یا نیست، وقتی گفتم اضرب محقق دیگه، دیگه نمیتونم بگم این معنای انشاء را من معلق میکنم به کذا و کذا. استعمال هم منحصر به انجاعت زیدن فاکرین هونی میگیم اضرب زیدن غدن، این استعمال میکنه عربی یا نه؟ خودمون استعمال میکنیم در زمان فارسی یا نه؟ میگیم زید فردا بزن، این فردا قید مگر نیست، بله انشاء قابل تعلیق نیست. حل این مطلب به اینه که تمام این قیود قید منشأ، قید انشاء نیست، قید اون چیزیست که انشاء به او تعلق میگیره. و منشأ میتوانه نه تنها یک قید، دو قید، سه قید، که میلیون ها قید داشته باشه. یعنی شما یک مطلبی را خوب دقت کنن عزیزان، یک مطلبی رو در نظر میگیرید با ده ها قید، این رو تصور میکنید، این معنا رو انشاء میکنید، چه اشکال داره؟ اشکال دارد؟ اشکال نداره؟ لذا در مثل انجا اکزیدون و اکرم هم انشاء در اینجا مقید نشده، بلکه منشأ مقید شده است. یعنی اکرام من که من مخاطب متکلم برتر دیگه، اکرام کردن من زید را در صورت آمدنش، این مجموعه خودت نکنه نزیدان، اکرام
کردن عبد.
حالا میتونم مثلا طرف مقابل عبد دیگه، مولا داره بهش عبد میکنه،
اقرار کردن عبد جناب زید را در صورت آمدنش این مجموعه واجب است.
اشکال داره؟ اشکال نداره. اون چیزی رو که مولا میخواد انشاء طلب، صیغه امر، فعل امر، معنای انشاش همون طلبه دیگه، که همون تعبیر کردیم به وجود، تعبیر کردیم به وجود، این مجموعه میشه واجب. لذا قیودی که در این عبارات وجود داره قید منشأه، قید متعلق انشاء است، نه قید خود انشاء. در این آیه شریف هم همین گونه است. خلفی که ارکان جناب ابن هشام مرتکب شدن اینه. ازار ما هیچ اشکالی نداره که ظرف زمان آینده بگیریم، ظرف استقبال بگیریم، اما قید است برای مقتمن به، نه برای قسم. ازا قید مقتمن به، نه قسم. شما چه اشکالی داره؟ بگید من به جان جناب زید در آن زمانی که دور خانه خدا بود و مشغول طواف بود قسم میخورم. یعنی اینها رو متعلق قرار بدید، در جلوی ذهن خودتون قرار بدید همه این قیود رو. الان دیگه ذهنم یاری نمیده قیود رو اضافه کنم، شما 10 تا قید هست اضافه کنید. جناب زید مقید به مکه بودن، مقید به در مسجد الحرام بودن، مقید به طائف بودن، طواف کردن، مقید به ذاکر بودن، این چنین شرطی رو به جان این قسم بخورید. چه اشکالی داره؟ الان قسم میخورید، قسم ایجاد میشه الان، مقسمون به شماست که مقیده، اما قسم مقید نشد، انشاء مقید نیست. و در این آیه شریف هم میفرماید به شب آن هنگامی که جهان را بپوشاند قسم بخورید. چه اشکالی داره؟ لذا ازا غیر مقسمون به، نه غیر قسم. مسئله خلاص شد. اگر در این رابطه است بعد دیگه فقط بفهمید. عرض خدمت شما اون بحثی که در قسم اولا مطرح میکنن در لام قسم، یعنی لام قسم و علامت شرط، خود اون بحثم بر دو قسمه. لذا همیشه این گونه نیست، اگر شرط و قسم با هم جمع شدن جوابی که میاد جواب چی باشه؟ جواب قسم باشه، جواب قسم باشه. لذا در اینجا جواب قسم مجموع جمله شرط و جواب. فراموش کردید شعر شماره 17 رو؟ من نمیدونم این قسمت رو بوریم در خدمت دوستان یا نه، ذهنم یاری نمیده. صفحه 17 نرسیدیم هنون؟ بله. خب اونجا این سنه توضیح میدیم برای هنوز نرسیدیم. اونجا این سنه من توضیح میدم، اونجا یه مشکلی وجود داره، حالا یا به نحو کلی یا به نحو امداد جزئی ان شاء الله توضیح میدیم. فرصت هم هست، عمری باشه که مثلا ایشان هست سه بار مثلا اینا رو بکنم مساله رو بخونیم 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر فرصت نمیدیم. مساله فی ناصر و شرطیت مبهمان، بعد از اینکه ایشان بحث ازا رو مطرح میکنن و اون چی که لازم میدونن ذکر میکنن، مساله ای رو طرح میکنن. خب مسئلتون این سوال و جواب دیگه. سوال این هست، گفتیم ازای شرطیه ظرفیه هست، مفعول فیه، محتاج به ناصب. ناصب ازای شرطیه، ازای ظرفیه چه باشد؟ در این که ناصب ازای شرطیه چه هست، دو مذهب وجود داره. به تعبیر ایشان مذهب اول مذهب محققین از علما و مذهب دوم مذهب اکثر. ایشان در این بحث قائل هستن به این که اکثرهم لا یعقلون، درسته؟ ایشان تعبیر به این میکنن، چون برای اینکه در مقابل اکثر است اما طرف مقابل تعبیر به تحقیق میکنن. محققین خود همین هر جا مطرح شد ظهور در نظر مؤلف داره، قرائن متعددی هم در بین عبارت میاد که ایشون اکثر رو غیر محقق و لایعقل میدونه در اینجا. خب محققین لایعقل علمی اشکالی نداره، شما مگر به همه واسه نمیگید حرف نمیگید حسم من؟ چرا دیگه؟ تو کتب علمی پر از این عبارت حسم من یعنی کسی که در مقابل من، من با او بحث میکنم و نظر مخالف من داره دیگه. ظهور در این داره دیگه، بعد به عبارت عنایت میشه، ظهور در این داره. وقتی تغییر محقق میشه، چون محقق اینگونه نیست ما بگیم مثلا جناب زید عدیب محققه علال اطلاق، تو هر بحثی مثلا این در این اکثر اگر جناب زید باشه ممکن توی بحث دیگری ابن هشام نظر زید رو تحقیقی بدانه، اونجا بگیم میگه محقق. پس محقق تعبیر علال اطلاق نیست، چون تعبیر نسبی در هر جایی به مناسبات عرض خدمتون که بحث و نظر مطرح میشه ظهور در این داره که نظر خود مؤلف هم همین دیگه، مگر اینکه بگه فلانی گفته از محققین. خب این ظهورش از بین میره. محققین از علما میگن ناصر شرط هست، اکثر آقایان میگن ناصر جواب شرط هست. محققین میگن ناصر شرط هست، اکثر آقایان قائل به این هستن که جواب شرط. خب شرط جواب شرط وقتی میگیم این عامل موجود در شرط، عامل موجود در جواب دیگه، فعل یا شبه فعلی که در مقام وجود داره. نظر جناب ابن هشام قول محققین از ادبا عرض کردیم این است که ناصب شرط، مانند متا، مانند حیثما، مانند ایانه، که اینها هم ظرفن دیگه، ظرف زمان و ظرف مکان، اذا هم ظرفه، یعنی اسماء شرطی هم که در این حال ظرف هم هستن. در این موارد این ظروف بعضا نقل کردن که اجماع نظر است بر این که ناصبشون شرطشونه، مثل متا، حیثما و ایانه. این بحث در این موارد مطرحه. محققین میگن خب اذا هم که فاقته جدا بافته نیست، اون هم شرطی و ظرفی، ناصر این ظرف مثل حیثما، مثل متا، مثل ایانه شرطشه. جناب ابوالبقا در مقام اشکال کرده. خوب به این نکته دوستان دقت بکنن، حتی که بحث ساده هست اما پایان مباحث طبیعتا جلسه یا یکی دو جلسه بعد به طول خواهد انجامید، اونجا عرض خواهیم کرد که این نکته به چه درد خواهد خورد. جناب ابوالبقا گفته است که اذا ما در سیوطی خواندیم که واجب الاضافه است به جمله ما بعد خودش، و ما میدانیم که جمله مضاف الیه، مضاف الیه در مضاف عمل نمی کنن. پس چطور شما میگید جمله شرطی که مضاف الیه هست در اذا عمل کرده؟ پاسخ به این سوال خیلی راحته دیگه، بارها تکرار کردیم در این جلسه ها. پاسخ به این سوال این است که جناب ابن هشام میفرمایند این اذه از محققین اذا را دائم الاضافه نمیدانند، اذا را مضاف به جمله ما بعد این جمله شرط نمیدانند. وقتی اذا را مضاف ندانند در نتیجه مشکلی هم نیست. خوب توجه کنند دوستان، اذا اگر اضافه شود ظرف مختصه، اگر اضافه نشود ظرف مبهم میشه دیگه، رها میشه. این از قسمت اول بحث، این مقدار از عبارت رو بخوانیم تا برسیم به سر اشکالات ایشان. فی ناصب اذا شرطی مرحبان، در ناصب اذا شرطی دو مرحبه، بعد از نکات ریز رو هم من دیگه از خارج عرض نکنم، دو عباره درست میکنم. احد هما انه شرطها، انه یعنی ان الناصب شرطها، شرط اذا. و خوب قول المحققین، یعنی کون ناصبها شرطها قول محققینه، که این تعبیر محققین عرض کردیم ظهور در رأی ابن هشام داره، مضافاً بر این که ایشون نظر اکثر رو نه تنها یه اشکال، نه تنها دو اشکال که سه اشکال میکنه، مرتب به نظر اونها اشکال میکنه. فتکون و منزلت متا و حیثما و عیانه که نقل شده است که اجماع نظر بر این که شرط عاملشونه، مظروفشون شرطشون هست. و قول و عبل بقا این انقلت قلته، اشکال جوابی که عرض کنیم از خارج. و قول عبل بقا چی گفته؟ مقول قول چیه؟ انه مردودان به ان المضاف الیه لا یعمل فی المضاف غیر وارده. قول یک حیث مبتدائی داره، خبر میخواد، خبرش غیر وارده. یک حیث قول بودن داره، مقول قول میخواد، مقول قولش انه تا آخر تا فی المضاف. قول جناب عبل بقا که گفته است انه مردودان، این مذهب اول، این مذهب محققین، این کونه کونه ناسبه ها شرطه ها که بخواد ناسب شرط باشه، این مردونه. چرا؟ به انم مضافه اله این دایه عمله فیلم مضاف، مضافه نه که در مضاف عمل نمی کنه، یعنی جمله شرط در رضا عمل نمی کنه. ایشون میگه وارد نیست نشان. چرا؟ لأن اذا انده هاولا غیر مضافه ته، به خاطر اینکه اذا انده هاولا، هاولا یعنی چی؟ القائلین به کون ناسبه ها شرطه ها دیگه، اونایی که میگن ناسب شرطه، به تعبیر ابن هشام محققین اذا مضاف مضاف نیست، غیر مضاف است. کمال جمیع را جزمه، اینو اصلا از خارج نگفتیم دیگه، نگفتیم اذا گاهی جزم میده، حتی که ضرورت شعری بود، اما علایه های استعمال شده است دیگه، مهم اینه که استعمال شده در جایی که اذا جزم بده، خود آقای اکثر قائل به چی هست؟ به این که عامل در اذا چه هست؟ شرط هست. وقتی هم که آقایون براش مطرح کردن این هست که اذا اگر جازم باشد، بحث جزم مطرح میشه. جزم از اختصاصات فعل هست، جزم از اختصاصات فعل هست. اگر اذا بخواد اضافه بشه مابعد، اضافه از اختصاصات اسم هست. جزم که مسلمه اختصاص فعلی، اذا مجبوریم اختصاص اسمی رو از بین ببریم، قائل بیم بشیم که اذا اضافه نشده. تو این بیان ما خدشه داریم، اما آقایون گفتن دیگه میگن اذا زمانی که جزم بده، جزم از اختصاصات فعلی. بنابرای اشکال بود ما اشکال میکردیم دیگه، حد کردیم خدشه هست، اما جای معطلی نیست، خیلی اهمیت نداریم، حالا بخواد انسان معطل بشه. آقایون گفتن جزم از اختصاصات فعل است، اضافه از اختصاصات اسمی. خب جزم مسلمه اختصاص فعلی، پس اختصاص فعل اسمی منتفی میشه، یعنی اضافه منتفی میشه. و ثانی نظر دوم، انه ما فی جوابها من فعل او شبهه، همانا ناصب اون عاملی است، اون فعل یا شبه فعلی است که در جواب اضافه، من فعل او شبهه بیان ما رو میکنه دیگه. و خب قول اکثری، قول اکثر آقایان است، یا به تعبیر مرحوم سید در حدائق قول جمهور علما است. و یرد علیهم امور، ایشون به نظریه آقایان اکثر سه اشکال مطرح میکنند. اما اشکال اول، اشکال اول محتاج به دو تذکر دیگه، دو نکته مقدمی. نکته اول، چون اشکال نکنن، هر کدام از اینها محل بحثه دیگه، داریم بحث میکنه، یکی ممکنه بگه یکی رد کنه، مثلا هر جایی رو اگر بخوان معطل کنن بعد بحث تمام بشه. ما همیشه روالمون این هست، اون جلسات اول مباحث هم به دوستان عرض میکنه، مطلب از خارج گفته میشه، حتی امکان عبارت مطرح میشه، بعد اگر نکته ای بود خب در حد کافی ما هستیم خدمت عزیز. نکته اول این که تمام معمولها و متعلقات یک عبارت، متعلقات یک معمول و عامل جمله واحد محسوب میشن، جمله واحد محسوب میشن. مثلا اگر گفتیم جا الذی قام ابوه، الان چند جمله داریم ما در عبارت؟ یک جمله داریم، جا الذی قام ابوه، این مجموعه یک جمله است. یه الذی داریم معموله، یه قام ابوهی داریم که بازون متعلق معموله، ولو خودش جمله است اما مجموعه جمله واحد محسوب میشه. لذا عامل و معمول است و متعلقات معمول است. اگرچه که معمول و متعلقات معمول جمله باشند، همه با هم جمله واحد محسوب میشن. این از نکته اول. مثال بدم برای عزیزان که تطبیق بر مورد بحثمون آسان تر باشه. مثال به جا الذی داریم، مثالی که مناسب با بحث باشه. میگیم جئتو هینا جا عزیدون، یا گمتو هینا جا عزیدون. این مجموعه ولو هینا ظرف است، ما بعدش یه جمله وجود داره مضاف الیه، یه عاملی داره جاء قام، با وجود این نکات مجموعه رو آقایان میفرمایند که جمله واحد است. نکته دوم، از طرفی خود ادبا، خود همین آقایان اکثر، همه ادبا تعبیر میکنن به این که جمله شرطیه دو جمله است. یعنی ما جمله شرط و جزاء داریم که تربط بینهما العداء، عداد شرط میاد بین این دو جمله ایجاد ارتباط میکنه. پس جمله شرطیه دو جمله هست، جمله واحد نیستن. با توجه به این دو نکته جناب ابن هشام شروع میکنن به بیان اشکالشون. یه نکته هم دوستان توجه بکنن، عرض کردیم تکرار میکنیم که درس بر دو قسم هست، یا درس مبهم هست اگر رها باشه، مقید به این محدوده خاصی نباشه، یا درس عرض خدمت نقطه هست که مقید هست به این محدوده خاصی ممکنه در لابدار مبهم مورد استفاده قرار بگیرن. جناب ابن هشام می‌فرمایند شوی آقایان اکثر می‌گید در مثل ازازی اتمین او کر مکر ازا متعلق است به جواب. اگر ازا متعلق باشد به جواب ازای ظرفیه، نتیجه این میشه تقدیر عبارت این هست او کر مکر ازازی اتمین، ازام ظرفیه است یعنی هین از اتمین، و او کر مکر هین از اتمین با توجه به مقدمه اول جمله واحد است یا دو جمله؟ جمله واحد، جمله واحد است. در حالی که عرض کردیم ادبا از جمله خود همین آقایان اکثر تصریحا این معنا رو مطرح میکنن که جمله شرط عبارت است از جملتین، جمله شرطیه عبارت است از جملتین که تربط بینهما عدات، دو جمله عدات شرط فقط میان ایجاد ارتباط میکنن بین این دو جمله. و یرد علیهم امورون احد هم انما شرط و الجزاء عبارت عن جملتین تربط بینهما عدات، شرط و جزاء عبارت است از دو جمله که ربط ایجاد میکنن بین این دو جمله عدات، عدات شرط میاد ایجاد ربط میکنه. و حالیت دیگه، و علا قولهم تصیر الجملتان واحده، و بنابر قول این قائلین به اینکه ناصب جزائه قول اکثر میگردد دو جمله واحده، تصیر الجملتان واحده، تن جمله واحد میگردد. چرا؟ لأن ظرف عندهم من جمله الجواب، چون ازا یعنی ازا دعتنی ظرف مظروف از اجزا متعلقات جمله جواب میشه، میره تو دل جمله جواب، وقتی دست تو دل جمله جواب میشه جمله واحد، بل معمول داخل اون که جمله آمنه، و معمول کنارش دوستان بنویسن تو سپیدیاس نوشته دیگه، و معمول اگر چه که جمله باشد، اگر چه که در بطنش جمله ای داشته باشد، داخل در جمله آمنشه، وقتی شد داخل میشه جمله واحد. این از اشکال اول. اما اشکال دوم، الحمدلله وقت داریم، اشکال دوم ما اشکالات رو همه رو عرض میکنیم بعد معطل میشیم. بله؟
به همین
طریق
بحث داریم.
بله، همین نکته یه اشکالات رو تمام میکنیم بعد معطل میشیم. اشکال اول هم قابل بررسی نیست، اما بیانی عرض میکنیم، اگر اضافه بر این بیانی که ما عرض کردیم دوستان نکته داشتن میفهمند. اصلا اشکال دومی که ایشان مطرح میکنن این هست، شما یا آقای نهکس هم حرفی میزنید که خودتون نمیتونید منتظم بشید، حالا تا وقتی یه حرفی میزنه باید همه حدود و سقوط همه جوانبش رو بررسی کنه. این آقای نهکس هم مثل جناب ابن هشام از جمله افرادی هستن که تغییر دیگه ما خواستم بکنم خیلی مناسب نبود، فضای کلاس خیلی مناسب عرض به خدمتون که
میکشید.
بله
جمعه
بله هم فایده این هم میکنیم بعد متصف به صفت لایعقل میشیم ما.
حالا
خب الا این حال اشکال دوم جناب ابن اسلام این هست که شما حرفی که زدید در بعض از مواقع خودتون نتونید ملتزم بشید. در مثالی مثل اذا جئتن الیوم اکرم خود که بدن حقیقتا جناب ابن اسلام بعض از مواقع خوب میبیچند. بله در این مثال جناب ابن اسلام میفرمایند که شما نمیتوانید ناصر ادا رو جواب بگیدید که پیچش ایشون تا کجا ادامه داشته باشه معلوم نیست. حالا ما عرض خواهیم کرد ولی به بحث دستم دقت بکنم. در این مثال ایشان میفرمایند که ناصر ادا نمیتونه جواب شرط باشه. دلیلش این هست که اگر ناصب اذا جواب شرط باشد لازم میاد عمل عامل واحد در دو ظرف متضاد و متباین. خب جناب اکرم تو که یه ظرف داره قدم، شما میگید اکرم تو که ناصب اذا هم هست، یه ظرف هم دارد اذا، که مراد از اذا چه زمانی؟ امروز دیگه. مراد از اذا زمان امروز هست، با توجه به این که آقایان اکثر میگن اذا اضافه شده به جمله ما بعدش، یعنی زمان، این زمان مضی. خب زمان مضی همون الیوم، پس لازم میاد عمل کردن عامل واحد در دو ظرف متضاد که جناب قدم باشد و جناب اذا، هم قدم ظرف اکرم تو که بشه هم اذا ظرف اکرم تو که بشه باشد. در حالی که این بحث رو ما قبلا داشتیم ولی اینجا تکمیل میکنه ایشون دیگه، حتی 25 که حافظ داریم همینجا قبلا، در حالی که عمل عامل واحد در دو ظرف متضاد باطل است هم عقلا و هم قصدن. اول قصدن چه عرض میکنیم ولو در عبارت دوم هست چون راحت تره. قصدن چرا باطل است در اینجا؟ قصدن این قصد متکلم. دلیلش این هست که وقتی که این عبارت رو بدید دست عرف عرب، قطعا اگر دست شما دوستان هم بدیم همین رو میفهمید، عرف حاکم است به این معنا که متکلم در این عبارت اراده کرده است اکرام را در غد، نه اکرام را در امروز. زمانی که بدیم به عبارت رو به عرف بعد از اصلا صحبت میکنن دقت کنن، من خواهش هم اصلا اینه که صحبت کنم مثلا تو حرف خواهش منم پرد میشه. اگر این عبارت رو بدیم دست عرف، عرف میگه ظرف اکرام غده نه امروز، در حالی که شما ظرف اکرام رو میخواد چه زمانی بگیرید؟ یوم بگیرید، اذا بگیرید که امروز هست. خب این که بربازه، این اشکال کاملا روشن هست. اما چرا عقلا باطل عمل عامل واحد در عرض خدمتون دو ظرف متضاد؟ ایشان میفرمان به این دلیل که تمام یک فعل حدث واحد معین به تمامه نمیتونه در زمان واحد انجام، در دو زمان انجام بشه. اگر حدثی رو ما فرض کردیم که این حدث اولا واحد بود، یعنی فقط اکرام بود، اکرام و مجیء نبود، خب بله آمدن و اکرام کردن ممکن در دو زمان باشه، آمدن در یک زمان، اکرام کردن در زمان دیگه. پس اولا حدث ما واحد باشه، تمام قیود ایشون احترازی است. ثانیا این حدث واحد معین باشد، معین باشد یعنی جزئی باشه، کلی نباشه. ما نگیم اکرام، خب بله اکرام ممکنه هم الان باشه هم فردا، امروز ما یه اکرام بکنیم فردا یه اکرام دیگر، نه یه اکرام خاص، اکرام جزئی، اکرامی که در خارج میخواد محقق بشه با مشخصات خاص به خودش، بعد به تمامه هم باشه. یعنی که به تمامه باشد سه قیدش رو مطرح میکنه، هدف واحد باشد افکار اینه اکرام و مدیر نباشه، اکرام باشد معین باشد، اکرام کلی نباشد که مطابقش متعدده، یه مصداقش ممکنه امروز باشه یه مصداقش فردا، به تمامه باشد. یعنی که به تمامه باشد یعنی ما همه این فعل را بخوایم انجام بدیم، فعل تقسیم نکنیم، مقدارش رو امروز مقدارش رو فردا، در طرز مثال متکلمی یا شخصی قائل باشد به اینکه اکرام محقق می شود اولا به تلفن زدن به جناب زید، ثانیا شیرنی خریدن برای جناب زید. تلفن رو امروز میزنه، شیرنی رو فردا میخره. خب بله در دو زمان است، اما یک فعل در دو زمان نبوده. قسمتی از یک فعل در یک زمان، قسمتی از فعل در زمان دیگر. این گونه هم نباشه، عدد واحد معین به تمامه. اگر این خصوصیات جمع بشه، عقل حاکم است بر این که تحققش در دو زمان محاله. عبارت رو اینا بفرمون عزیزم. از ثانی انهو یلزمهم فی نحو اذا اتنی الیوم اکرمت که قدم چند چنین است که لازم میاد بر این آقایان اکثر. در مثل این مثال چی لازم میاد؟ سائل یلزم چیه؟ این لازم میاد ان یعمل اکرمت که فی ضربین متضادین. این لازم میاد که عمل بکند اکرمت که در دو ظرف متضاد، یعنی اذا و قدم. اکرم چرا متضاده؟ چون ازا همون الیوم دیگه، الیوم و قدم متضاد هست. و ذالک عمل العامل فی ظرفین متضاد ده، ذالک یعنی این دیگه، عمل کردن عامل در ظرف متضاد باطل است، هم عقلا هم قصدا. اما عقلا چرا؟ اذل حدث الواحد المعین لا یقع به تمامهی فی زمانه. این به خاطر این که حدث واحد چی رو خارج میکنه؟ اکرام و مزید. دو حدث دیگه، حدث واحد نیست. خب اکرام اگر دو حدث باشه، خب تو دو زمان بودن اشکالی نداره. معین باشد این حدث واحد، چون حدث واحد هم ممکنه مصادیقش مختلف باشه. اکرام شماره یک، اکرام شماره دو، اکرام شماره سه، نه، یه خصوصی اکرام، اکرام شماره یک، همین اکرام خاص لا یقع، اون هم به تمامه. تقسیم نکنید بگید یه قسمتی در یک زمان، یه قسمتی در زمان دیگه. این چنین حدثی در دو زمان واقع نمی‌شود. و قصدن در قصد متکلم هم باطل است، از المراد بقول اکرام فی الغد لا فی الیوم، بخاطر اینکه مراد متکلم واقع شدن اکرام است در فردا نه در امروز. من نمی‌دونم، باز خوف این دارم که بحث مشکل بشه. ما از اون عبارت لعن قسم الله سبحانه قدیمان که احتمالات متعدد عرض کردیم شاید خیلی روشن نشد، خوف این داریم که اگر احتمالات متعدد بشه روشن نشد. من یک جمله عرض میکنم به خاطر اینکه شاید در ذهن دوستان این اشکال بیاد. دوستان ممکنه فکر کنن این استدلالشون مصادره هست و به تعبیر دیگر بیان به این مقار عوض بکنم، چون حقیقتا مصادره نیست. این عبارت خیلی روشن نیست. عرض کردیم وقتی که میگیم یک مطلبی باطل است عقلا باید به چی برگرده؟ اجتماع نقیضه. در حالی که ظاهر این عبارت که نگاه میکنیم خبری از اجتماع نقیضه نیست، در حالی که با دقت روشن میشه که اجتماع نقیضه نیست. من در یک جمله تصویر اجتماع نقیضه این رو عرض میکنم برات میشه. اگر ما بخوایم فرض بکنیم تحقق حدث واحد معین به تمامه را در دو زمان، اگر بخوام چنین فرضی را بکنیم، این بیانی که ما عرض میکنیم عبارت بخورا استدلال ایشون هست، حرف جدیدی نیست. حالا میخوایم این بار روشن ترش بکنیم، میخوایم بگیم اگر چنین فرضی بشود که گفتیم محال است عقلا، میشه اجتماع نقیضه. چرا میشه اجتماع نقیضه؟ به دلیل این که فرض تحقق حدث واحد معین به تمامه در دو زمان اگر بشود، لازم میاد که یکی از این حدث ها، تحقق این حدث در یکی از این دو زمان هم باشد هم نباشد. سلب و ایجاب که دوستان میدونن دیگه، میشود چی؟ نقیضه. چنین فرضی مستلزم این است که حدث ما در یکی از این دو زمان که حالا ما فرض کردیم، مثلا امروز و فردا، هم باشه هم نباشه. باشد چرا؟ بله؟ چون فرض کردیم، چون فرض کردیم که باشد دیگه، فرض تحقق کردیم، پس باشد محقق شد. نباشد چرا؟ چون قیود رو باید دقت کنیم دیگه، حدث واحد معینه به تمامه. نباشد به خاطر اینکه فرض کردیم در زمان دیگر باشد. فرض تحقق در زمان دیگر یعنی عدم تحقق در زمان شماره دو. پس لازم میاد که در زمان دو شماره دو هم باشد هم نباشد. باشد چون فرض کردیم، نباشد چون فرض تحققش در زمان شماره یک هم شده است. شاید اجتماع نقیضین. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. حالا دوستان سوال هست مخواهم بخونم و نفسیم
چرا؟ 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 چرا؟
چرا؟
چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
چرا؟
چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
بله
اینها اضافه شده به جهت اضافه شده، ولی اضافه معنی ایام نمیتونه باشه. اگر عاملش
اضافه شده یعنی این زمان آمدن اضافه
تنی
یعنی در زمان آمدن، زمان آمدن که
یه وقتی
ظرف جا اضافه نیست، شما ظرف ما اضافه داره خلق میکنه، ظرف نیست مضاف الیه، اضافه
به
جهت
تنی
شده، نه اینکه ظرف به جهت تنی.
حالا شما اضافه نه به جهت تنی
میگی
اکرام، یعنی اکرام در اضافه محدد شده،
این در زمانی که اضافه استفاده شده. حالا زمان اضافه چه زمانی؟ اون زمان مضی، زمان مضی که هست همون اضافه ایام در
شده. شما این گروه اول نمیتونه اینجا واجد تنی همین گروه اولی که گروه دوم
شده بلا نام اشکال نیست، ما بعد از
خوبه
نیرو
بدن
چه
چند؟
خوبه نیرو بدن